بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. چون امروز روز شهادت امام دهم امام علی النقی علیه السلام بود، باید اظهار ارادتی خدمت آقا کرده بشه. لذا بحث ما باشد ان شاء الله برای هفته آینده. و بحث امشب یه روایتی باشد از امام دهم سلام الله علیه که برای همه، مخصوصا برای ما طلبه ها، مضمونش خیلی لازم است. قبل از اون که روایت رو عرض کنم، یه چند کلمه ای درباره امام دهم با شما صحبت کنم. امام دهم سلام الله علیه قریب 40 سال عمر کردن. قریب 30 سال منصب امامت ایشون بوده است. تقریبا به 10 سال پدر بزرگوارشون از دست دادن و منصوب به امامت شدن و در این 30 سال 4 تا از خلفای بنی العباس رو دیدن و شقی‌ترین این خلفای بنی العباس متوکل بود، چنانچه امیرالمؤمنین سلام الله علیه در نهج البلاغه می فرماید شقی ترین خلفای بنی العباس متوکل است. و این خلفا به امام دهم خیلی اذیت کردند. معمولا زندگی امام دهم در تبعیدها، در زندانها، در سلولها و در زندانهای شکنجه‌بار به سر رفت و حتی راوی میگوید در یکی از زندانها آقا را ملاقات کردم، سلول تاریکی بود و قبری در مقابل آقا کنده بودن که امام دهم را بترسانم و این که زنده زنده تو را میخواهیم در گور کنیم. و امام دهم حسیری انداخته بودن در مقابل قبر و مشغول عبادت بودن. شکنجه ها حتی رسید به اینجا که بارها نصفه شب یا افراد نفهمی به نام ترک هایی که بنی العباس به عنوان سرباز برا خودشون تهیه کرده بودن، افراد قصی و به عبارت دیگر یه حیوانهای درنده‌ای که به صورت آدم بودن، اینها رو در العباس مخصوصا متوکل و بعد از متوکل داشتن، این افراد رو با می داشتن می ریختن نصفه شب در منزل آقا به عنوان اینکه تفتیش کنن و اذیت می کردن. حتی بعض اوقات پای برهنه بدون لباس بدون عمامه آقا رو از خانه بیرون می کشیدن می بردن در جلسه، حتی بعض اوقات می بردن در جلسه ای که در اون جلسه شراب بود، قمار بود، عیاشگری بود، تا مثل امروزی به دست معتز که یکی از خلفای بن العباس به زهر شهید شدن و به عبارت دیگر راحت شدن. از امام دهم روایاتی نقل شده که این روایات بعضیش که مربوط به فقه هست در کتب اربعه ما و من جمله در وسائل که گرفته شده از کتب اربعه هست موجوده و بعضیش هم که موعظه است، اخلاق است. علامه مجلسی علیه الرحمه در بحار در کتابهایی که مربوط به امامت است نقل فرمودن و بسیاری از اون روایات اخلاقی را صاحب تحف العقول در تحف العقول آوردن. یکی از اون روایات که خیلی موجزه، یعنی مختصره اما خیلی معنا دارد، ریشه قرآنی داره، اینه که امام دهم سلام الله علیه فرموده است من یتق الله یتقا و من یطع الله یطاع، یعنی هر کسی با تقوا باشد و از خدا بترسد همه از او حساب می‌برند، همه از او می‌ترسند و هر که اطاعت خدا کند همه مطیع او می شوند ولا دشمن. این جمله موجزه، یعنی معمولا همه ما می توانیم حفظ کنیم و همه ما می توانیم همیشه صبح به صبح شب به شب در فکر خودمون در زبان خودمون بیاریم، تلقین به خود کنیم و بگیم امام دهم فرموده من یتق الله یتقا و من یطع الله یطاع. و این روایت در روایات ما زیاد دیده می شود. از امام صادق سلام الله علیه هم روایت شده که روایت رو کافی در اصول نقل می کند که امام صادق فرموده است من خاف من الله خاف عنه کل شیء، و من لم یخف من الله خاف عن کل شر. هر که از خدا بترسد همه کس از او میترسد، و هر که از خدا نترسد تقوا نداشته باشد از همه چی میترسد. یا جناده میگوید دم مرگ رفتم خدمت امام دوم سلام الله علیه، و امام دوم به من نصیحت ها کردن و من جمله از نصیحت ها ای بود که فرمودن من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. یعنی اگر کسی ابهت بخواهد در دل دیگران، در دل دشمن، یعنی ابهت او در دل دشمن باشد و دشمن از او حساب ببرد، هر که بخواهد که دوست او را دوست داشته باشد، هر که بخواهد در میان همه مردم عزیز باشد، باید لباس ذلت معصیت رو بکند، گناه در زندگیش نباشد و رابطه با خداش محکم باشد، لباس اطاعت رو بپوشد. که این روایت به ما میگوید اطاعت خدا یه لباسیست که به ما عزت میدهد، و معصیت خدا یک لباسیست که به ما ذلت میدهد. و نظیر این دو سه روایت که خوندن در روایات اهل بیت زیاد دیده می شود، و اینها ریشه قرآنی هم داره، یعنی روایات از قرآن گرفته شده. قرآن هم می فرماید ان الذین آمنوا و عمل الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا. این سین سیجعل به منزله قد تأکیدی است. میدانید که در شرح رضی مرحوم رضی گفته است که سین و صوفه گاهی برای تحقیق میاد، و در قرآن زیاد استعمال شده سین و صوفه برای تحقیق. و این آیه شریفه می فرماید اگر کسی ایمان داشته باشد و در طبق ایمان عمل کند، آدمی باشد با تقوا، آدمی بشه که رابطه با خداش محکم باشد، حتما محبت او رو پروردگار عالم در دلها می‌ریزد و همه او را دوست دارن، در پیش همه عزیز است، ابهت او در همه دلها جایگزین می شود. قرآن می فرماید من عمل صالحا من ذکر او انثى و هو مؤمن فلنحیینه حیاتا طیبه. اگر کسی گناه در زندگیش نباشد، آدم با تقوایی باشد، ایمان ایمان داشته باشد و طبق ایمان عمل کند، رابطه با خداش محکم باشد، یه زندگی طیب در جامعه دارد. اینم عبارت اخرای اینه که پیش دیگران عزیز است، از او حساب میبرند، ابهت او در دلها هست. قرآن میفرماید فی بیوت اذن الله ان ترفع و یذکر فیها اسمه یسبح له فیها بالغدو و الآصال رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. با تفسیری که از امام صادق سلام الله علیه رو روایت شده که بیان مصداقه اینه که بعضی از بدنها، بعضی از افراد خدا خواسته است که بلند مرتبه باشد، بعضی از افراد را خدا میخواهد عزیز باشد، خدا میخواهد ابهتشون در همه دلها ریخته بشه، دشمن از او حساب ببره، دوست او را دوست داشته باشد، از او حساب ببره. در پیش همه معزز و محترم باشد، که معمولا هر کسی هم هر چه دارد و هر کوششی دارد برای همینه، این که معزز باشد در دنیا، معزز باشد در قبر، محترم و معزز باشد در عالم برزخ، معزز باشد در قیامت و بالاخره معزز باشد، محترم باشد در بهشت. این آیه شریفه می فرماید بعضی از افراد را خدا می خواهد معزز باشند. اینها کیان؟ می فرماید اینا، این افراد اونان که یاد خدا در دل اینها، در زبان اینها همیشه هست. اینها از نظر دل به یاد خدا هستند، از نظر زبان به ذکر خدا مشغولند، و اینها همیشه توجه دارند که در محضر خدا هستند و هیچ چیزی، هیچ کسی نمیتواند اینا رو از این توجه منصرف کنند. لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. اینها یعنی این افرادی که خدا خواسته است معزز باشند، محترم باشند، و به عبارت دیگر خدا خواسته است که حکومت بر دلها داشته باشند، اینا اونان که نماز میخوانم، زکات میدهم، ترس قیامت بر دل اینها حکم فرماست و اقام الصلاه و ایتاء الزکاه یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار. و این آیه دیگر رساتر از آیات قبلی، این آیه رساتر از روایاتی است که خوندم، مخصوصا این آیه، این فی بیوت اذن الله اگر متعلق به الله و نور و سماوات و الارض باشد که من خیال میکنم متعلق به همونه، که اگر متعلق به الله و نور و سماوات و الارض باشه معناش اینه که یه افرادی هستن اینها متصل به نور خدا هستن. وقتی متصل به نور خدا باشن از نور خدا دل اینها منور شده باشد، سر تا پای اینها رو نور خدا گرفته باشد، معلومه دیگه در جامعه عزیزه، دیگه یک زندگی نورانی دارن، دیگه یک زندگی دارن که در جامعه همه از اون حساب میبرن و همه او را دوست دارن. و اگر متعلق به الله نور و سماوات و الارض باشید علت رو هم ذکر میکنه، یعنی چی رو بعضی از مردم حکومت بر دلها دارن، چی رو بعضی از مردم در میان مردم عزیزن، همه از اونها حساب میبرن، همه اونها رو دوست دارن، برای خاطر اینه که متصل به نور خدا هستن. کی متصل به نور خدا میشه؟ اون که خود را همیشه در محضر خدا ببینه. کی دلش منور به نور خدا میشه؟ اون که اهمیت به نماز بده، اهمیت به زکات بده. کی دلش منور به نور خدا میشه؟ سر تا پاش به نور خدا نورانی است. اون که ترس قیامت بر دلش حکم فرما باشه. خلاصه حرف اینه که ما از آیات و روایات به خوبی استفاده میکنیم که اگر کسی بخواد حکومت بر دلها پیدا کند، در جامعه عزیز باشد، همه از او حساب ببرن، یعنی با ابهت در جامعه باشد، باید با تقوا باشد، باید رابطه با خداش محکم باشه. با تقلب، با تظاهر، با گناه نمیشود مرید درست کرد. مریدی که از راه تظاهر، از راه تقلب، از راه دروغ، از راه گناه بیاد، به یک جمله ای هم که مطابق با طبعش نیست میره. مرید وقتی خوبه که تو بر دل او حکومت داشته باشی، محبت تو در دل او ریخته بشی، که اگر حرف تند هم به او بزنی حرفت رو بخره توجیه کنه، حتی اگر بدی به او بکنی بدیت رو به خوبی برداره. حب و شای یعنی و یسین، اگر کسی شما رو دوست داشته باشه دیگه بدیهاتون رو هم توجیه میکنه، دیگه اصلا نمیتونه بد از شما ببینه تا روش حساب بکنه، در بدیهای شما کور میشه، کر میشه، دیگه نمیتونه بدیهای شما رو بشیده. این آیات و روایات به ما میگه همه و همه مخصوصا طلبه با صفا باش، با صمیمیت باش، با حقیقت باش، با صداقت باش. اگر با صفا شدی، با صداقت شدی، صمیمیت و حقیقت داشتی، یقین داشته باش مرید پیدا می کنی، یقین داشته باش حکومت بر دلها پیدا می کنی، حکومت یقین داشته باش حرفتو می خرن، یقین داشته باش می توانی از جامعه در نفع اسلام استفاده کنی. من بارها به شما عزیزان گفتم که ما طلبه ها اگر بخواهیم گره ای از جامعه بکشاییم، یعنی برای اسلام منفعت داشته باشیم، باید حکومت بر دلها داشته باشیم. زور نمیشه، تظاهر و ریاکاری و بی‌صداقتی و علیاذ بالله دروغ و تقلب و حقه‌بازی از این راه ها نمی شود حکومت بر دلها پیدا کرد. و به عبارت دیگه از راه گناه کسی نمی تواند به جایی برسد. به قول امام حسین علیه السلام، چه روایت لطیفی، مثل خودش لطافت داره، چه روایت لطیفی فرموده. فرموده من حاول امرم به معصیت الله فهو افوت لما یرجو و اسرع لما یحذر. یعنی اگر کسی چیزی رو از راه گناه بخواد به دست بیاره، حتما امید او ناامید میشه و حتما به مطلوب نخواهد رسید. یعنی مثلا اگر یک کسی بخواد از راه تظاهر مرید به دست بیاره، علیاذ بالله از راه پشت سر هم اندازی حرفشو بخره، از راه بی صداقتی بی صمیمیتی بخواد در جامعه جا باز کند، امام حسین میگه بدون نمیشه، امیدت ناامید میشه و یقین داشته باش به مطلوب خود نخواهی رسید. امام حسین میفرماید بلکه به ضد مطلوب برسید. فهوه افت لما یرجو اسرع لما یحذر. دون دون به ذلت رسی نمیفهمی. و از آیات و روایات و من جمله این روایت امام دهم به خوبی استفاده می کنیم که اگر ابهت بخواهیم، که ما طلبه ها می خواهیم، اگر عزت بخواهیم، که ما طلبه ها می خواهیم، اگر محبت در دلها بخواهیم، که ما طلبه ها می خواهیم، یعنی باید بخواهیم، اگر حکومت در دلها می خواهیم، که ما طلبه ها باید داشته باشیم، برای این که اگر حکومت در دلها نداشته باشیم، در جامعه عزیز نباشیم، با ابهت نباشیم، حرفمون رو نمی خرم، نمی توانیم نفوذ کنیم، نمی توانیم حرفمون بگیم و در دلها نفوذ کنه، نمی توانیم گره ای از جامعه بکشایی. یه منبری وقتی می تواند یک ساعت رو منبر کاری کنه که شناخته شده باشد، در دلها جا داشته باشد، حکومت در دلها داشته باشد، لذا مثلا میبینید یه امام جماعت که یه نفوذی داره تو مریدهاش، این همین رو پله اول که میشینه دو تا مسئله میگه یه روایت میخونه، این کاربردش خیلی بیشتر از اینه که یک منبری بره رو منبر 10 روز روایت بخونه، 10 روز اخلاق بگه. اون یه ساعت اون آقا از اون 10 روز او بیشتر کاربرد داره. این برای چیه؟ شاید اصل اون آقا که رو پله اول نشست خوبم بلد نبود حرف بزنه، اما به همون منمن کردنش، چون حکومت بر دل مرید داشت، او را خریده بودن، او را میخواستن، کلامش تأثیر داشت، کلامش خریدار داشت، کلامش بهتر از 10 روز که یک منبری 1 ساعت صحبت کنه بهتر بود. به تجربه این اثبات شده، همه شما هم میدان. و این با علم نیست، یعنی شما خیال کنیم مجتهد بشی، متخصص در فقه و اصول و فلسفه بشی، اون وقت حکومت بر دلها پیدا میکنی، اینطور نیست. نه، چه بسیار از فیلسوفه ها رو دیدیم در گوشه خانه مرده. به این که متخصص در فقه و اصول بشی، اون وقت جا تو جامعه پیدا بکنی، فقط به اینم نیست. برای اینکه چه بسیار از علما و از فقها ها رو دیدیم که مردم اونها رو نپذیرفتن، تو جامعه جا باز نکردن و بالاخره علمشون مفید واقع نشد. یه وقتی به شما میگفتم این دعا که از تعقیبات مشترک هم هست خوب دعاییست و تقاضا دارم شما طلبه ها این دعا را زیاد بخونید بعد از نمازتون، میگه اللهم انی اعوذ بک من نفس لا تشبع و من قلب لا یخشع و من علم لا ینفع و من صلاة لا ترفع و من دعاء لا یسمع. راستی خوب دعای، خوب دعای، یعنی خدایا پناه میبرم به تو از این که من یه حالی پیدا کنم، یه نفسی داشته باشم که این سیر نشه. یعنی به از اوقات خدا نکنه انسان جوع پیدا کنه در شهوت، این دیگه سیر نمیشه، حرم سرا پیدا میکنه، علی بازم سیر نمیشه. گاهی جوع پیدا میکنه در خوردن آشامیدن، دیگه سیر نمیشه. اگر به قدری هم بخوره که بترکه، بازم سیر نمیشه. میگن بعضی از خلفای بنی العباس، من جمله معاویه، میگن اینجور بوده. بعض اوقات انسان اگر افتاد تو ریاست طلبی، شهرت طلبی، ممکنه جهان رو براش حکومت کنه، اما با سیر نشه. و من قلب لا یخشق، یعنی وای به اون دلی که از خدا نترسه، وای به اون دلی که صفت جمال خدا و صفت جلال خدا بر اون دل حکومت نداشته باشه. و من علم لا ینفع، خدایا پناه میبرم به تو این که من عالم شم اما علمم برای جامعه نفع نداشته باشه. راستی خدا نکنه چنین باشه. بعض اوقات که من بعضی از افراد رو میبینم که اینا علمشون نافع برای جامعه نشد، یا یه روایتی داریم که اگر کسی برای دنیا درس بخونه یا جنم مرگ میشه یا آخوند ده میشه. این معنای آخوند ده میشه نه این که اون کسی که در ده کار میکنه این فایده نداره، نه، معناش اینه، این آخوند ده میشه معناش اینه که این آقا فقیه، مجتهد اصولیست، فیلسوفه، اما از علمش کسی استفاده نمی کنه، در معرض واقع نشده. مصیبت، خیلی مصیبت بزرگ. معمولا هم 190 و بیشتر این افراد اینها عقده ای میشن، بعدم عقده ای میشن، غیبت ها میکنن، نمام و سخنچینی ها میکنن، تهمت ها میزنن، توجیهگری ها میکنن و به عبارت دیگر گاهی یک کسی عذره میخورد اما گاهی عذره را آب میکشد و میخورد. این دومی خیلی دردی، اولی درده اما دومی بدتره. یه وقت انسان غیبت میکنه خوب عذره میخوره، بدتر از عذره. یه وقت نه، غیبت میکنه توجیه هم میکنه، این همون آب کشیدن عذره و خوردن عذره است. بعض اوقات آدم میبینه این آدم عقده‌ای تهمت میزند، غیبت میکند، توجیه هم میکند. لذا به شما عزیزان بگم اگه بخواهید علمتون نافع باشد علاوه بر این که از خدا باید بخواهید، به این نیست که متخصص بشید. خب بله انسان باید عالم شه، اما علمشو بخرن، به دست خداست. و این آیات و روایات به ما میگه اگه میخوای علمتو بخرن رابطه با خدات باید محکم باشه، باید گناه در زندگیت نباشد. تقاضا دارم از شما عزیزان این روایات رو سرسری نشمرید. صبح به صبح بعد نماز صبحتون بگید امام دوم فرموده من اراد عزن بلا عشیره و حیبتن بلا سلطنه فلیخرج من ذل معصیت الله الى عز طاعته. وقتی خدای نکردی یه حال تظاهری، یه حال بیصفایی، یه حال بیصداقتی بهتون دست میدی، فوراً تلقین کنید، بگید قرآن میگه فی بیوت اذن الله ان ترفع، یعنی بعض از افراد را خدا خواستی که بالا بره. به قله‌های عزت برسن، علم اونها خریدار داشته باشی، علم اونها نافع باشی. اونا کیان؟ اونهایی که دلشون با خداست، اونهایی که همیشه در محضر خدا هستن، اونهایی که اهمیت به نماز میدن، اونهایی که رسیدگی به فقرا جزء زندگیشونه، اونهایی که ترس از معاد بر دلشون حکومت داره. مثلا یه زهری کسلی در نماز اول وقت میخوای نماز نخونی، یعنی اول وقت میخوای نماز بخونی، فورا این آیه شریفه رو بخون، بگو طلبه هستم، بگی تلقین کنید، همین لفظ رو بگید به خودتون، بگه طلبه هستم، طلبه شدم برای این که علمم نافع برای جامعه باشه، و اگر بخوام علمم نافع برای جامعه باشه باید حکومت بر دل پیدا کنم، و قرآن میگه اگر میخوای حکومت بر دلها پیدا کنی و اقام الصلاة و ایتاء الزکاة یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والافساد، و پاشو برای نماز اول وقت. عزیزانم، نماز اول وقت حکومت بر دلها میده، مخصوصا نوافل. حالا اگه نوافل نمیخونید مخصوصا نماز شب، در روایات زیاد میخونید، قرآن هم میفرماید مقام محمود میده. این مقام محمود همینه، برای طلبه مقام محمود اینه که حرفشو بخرم، برای طلبه مقام محمود اینه که علمش نافع باشه. مقام محمود برای پیغمبر چیه؟ سوره علم نشرح میگه که مقام محمود یعنی چه؟ علم نشرح لکه صدرک و وضعنا انکه ذکرک و رفعنا لکه ذکرک. این مقام محمود پیغمبر. این معنای رفعنا لکه ذکرک معناش این نیست که تو میزنه اسم تو رو میاره، این که چیزی میبره پیغمبر، یعنی پیغمبر اسلام تو در حجاز منتشر کردیم، پیغمبر بالاخره اسلام تو جهانی میکنیم. و الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله ولو کره المشرکون ولو کره الکافرون. این مقام محموده. مقام محمود برای یک طلبی اینه که حکومت بر دلها داشته باشه. این معنی خیلی اهمیت نداره، نتیجش اهمیت داره، حکومت بر دل برای اینکه حرفش رو بخرن. و این نماز شب میخواد، آقا نماز شب بخوان، در دل شب رابطه با خدا داشته باشی. ولیکن بین الطلوعین نورانیت میده. چندین جا در قرآن قسم به او خورده شده، و قرآن الفجر، ان قرآن الفجر کان مشهودا. همه نتایج تو نماز صبح اول وقت به اینا، ایناست که انسان رو تو جامعه میبری. علمی، علم میخواد، اما علمی که نافع باشد اونه که گناه تو زندگیش نباشه. تا میتوانی گناه تو زندگی تو نباشه، اگه یه دفعه گناه اومد فورا جبران کنی، جبران کنی. به قول امام صادق، اگه یه گناهی ولو کوچک انجام دادی فورا، اگه میتونی غسل کن، نمیتونی نه وضو بگیر، درکعت نماز بخون، بعد نماز راز و نیاز کن. اینه که حکومت بر دلها میدی. بی تفاوتی روی گناه سقوط میدی، سقوطش معلومه. برای خاطر اینه مثل این بلندگو الان رابطش با برق قطع بشه، دیگه تاریکه، دیگه خاموشه. این برق رابطش با کارخانه قطع شه، تا قطع میشه دیگه تاریکه. انسان اگه رابطش با خدا قطع شد دیگه علمش نافع نیست، دیگه حکومت بر دلها نمیتونه پیدا کنه.
دیگه نورانیت نداره، نه دل نورانیت داره نه معنویت داره تا مردم از او بخرن. به قول اون شاعره، اگر دنیا رو به یک کسی بدی برای این که تو رو دوست داشته باشه، اگر خدا نخواد فایده نداره. ولی به عکسش، ممکن است به هیچ کسی هیچ چیزی ندی اما عاشقت باشی، محبت تو در دلش نفوذ کرده باشی. درباره همه ائمه طاهرین وقتی شما مطالعه بکنی میبینی این ابهت، این عظمت، این عزت بوده. خب این شعری که تو سیوطی هست، تو مغنی ها، که راجع به امام صدا سلام الله علیه که میگه یقضی حیاءً و یقضا من محابته فلا یتکلم الا حین یبتسمون. این ابهت امام سجاد. ابهت امام صادق سلام الله علیه. این بنی العباس خیلی بدی میکردن، بالاخره با زهرم اینا رو میکشتن، اما وقتی چشمشون میافتاد به ائمه طاهرین میلرزیدن. بزارم در میان منصور دوانقی نصف شب به این حیوانهای به صورت آدم میگو برید امام صادق رو بیارید، میرفتن امام صادق رو سر و پا برهنه میبردن، اما وقتی چشمش به امام صادق میافتاد میلرزید. متوکل می نویسن که بارها امام صادق رو در دل شب عبرد، اما وقتی چشمش به امام هادی می افتاد می لرزید، بلند می شد، احترام می کرد. در یه جلسه ای وقتی امام صادق رو عبرد مست بود، اما در همون حال مستی با یک حال پریشانی بلند شده، آقا را نشونده، بعد به آقا میگه که آقا شعر برام بخون. آقا فرمودن من شاعر نیستم. گفت نه باید شعر برام بخونی. آقا یه دو سه تا شعر خوندن که مضمون شعر اینه، فرمودن چه بسیار عزیزانی که محافظم زیاد داشتن، اما مرگ اونها رو به ذلت کشون و وقتی که رفتم در قبر، قبر به اونها گفت کجاست اون تاج و تخت و کاخ و حشم و خدمتون. چه بسیار صورتهای زیبایی که رفت در قبر و کرمها قلتان در او شدن و قبر صدا زد کو اون صورت زیبای تو. متوکل بنا کرد مثل زن بچه مرده گریه کنه. آقا پشت رفت. محبت امام هادی حتی رسیده اینجا که همون شبی که ریختن در خانه آقا امام دهم و تفتیش کردن، یک کیسه ای پیدا کردن، کیسه زر مهر کرده و مهر مادر متوکل روی اون کیسه بود با یه شمشیر یه حسیر. اینا رو آوردن پیش متوکل. متوکل تعجب کرد که این کیسه زر مهر مادرش روش از کجا پیدا شده. فرستاد پیش مادرش که این کیسه زر رو ما در خانه امام هادی پیدا کردیم. گفت بله تو مریض شدی، من نذر کردم وقتی خوب بشی یک کیسه زری خدمت امام هادی بدم، تو خوب شدی کیسه زر خدمت امام هادی میدم. این محبت ها از کجا پیدا میشه؟ وقتی پیش معاویه اسم علی رو می آوردن رنگش تغییر میکن، تغییر میکن. یکی از مراجع بزرگ وقتی که استاد بزرگوار ما رهبر عظیم الشأن انقلاب در ترکیه بودن، یکی از طاغوتی ها اومد پیش ایشان، ایشان از جمله حرف ها این که راجع به رهبر عظیم الشأن انقلاب صحبتی کرده بودن، اون آقا گفته بود هرچی دلت میخواد به شاه میگم، اما این رو نه، برای اینکه تا اسم ایشون برده میشه رنگش تغییر میکنه، بدنش میلرزه. خود ایشون میفرمودن وقتی که مرا گرفته بودن میبردن، اینا میلرزیدن میترسیدن، رنگشون تغییر کرده بود. من دلدارشون میدادم، گفتم چرا میترسی؟ اینا چیه؟ این ابهت ها، این عظمت ها، این عزت ها از کجا پیدا میشه؟ اینا علم نی، اینا تخصص نی، اینا تظاهرم نی، اینا بی صفایی و بی حق و حقیقتی هم نی، اینا فقط و فقط اینه: من یتق الله یتقا و من اطاع الله یطاع. هر که از خدا بترسد همه از او میترسد، هر که از خدا بترسد همه از او حساب میبرند، هر که اطاعت پروردگار عالم رو داشته باشد، رابطه با خداش محکم باشه، همه مطیع او میشن. ای طلبه ها، تقاضا دارم با صفا باشی تا در جامعه جا پاس پیدا کنی، با حقیقت باشی، با صداقت باشی، رابطه با خداتون محکم باشه، گناه در زندگی شما نباشد، یا اگر اومد العیاذ بالله تدارک باشد، جبران باشد. توبه نور میده، نور حکومت در دل میده، مواظب باش. دو سه کلمه مصیبت هم شب شهادت بخوانیم و مصیبت را برای جبهه بخوانیم. گفتم امام دهم رو در مجلس شراب آوردن، معلومه همه ناراحت شدیم، جای ناراحتی هم داری، از هر شکنجه ای هم برای امام دهم بدتر بودی. اگر در سلول ایشون رو قل زنجیر کرده بودن مثل جدشون موسی بن جعفر و تازیانه به بدن ایشون می زدن، آسان‌تر بود برشون تا این که بیاد در جلسه ای که ببیند شراب در آن جلسه هست. مشکل هست. اما امام هادی شاید اون وقتی که اومدن در جلسه شراب یادشون اومده باشد که عمشون زینب رو هم در جلسه شراب آوردن، یادشون آمده باشد که آل الله عیال ابی عبدالله الحسین رو در جلسه نامحرم آوردن، در جلسه شراب آوردن.
در اون جلسه چه ها شده است، چه در جلسه ابن زیاد چه در جلسه یزید، معلومه نباید گفت، نباید شنید، خیلی از اونها رو نباید گفت. اما جلسه برای زینب خیلی مشکل بوده است، جلسه برای امام سجاد خیلی ناراحت کننده بوده است، جلسه برای اطفال ابی عبدالله الحسین خیلی ناراحت کننده بوده است. آل الله را نصفه شب پشت دروازه کوفه پیاده کردند. زینب مظلومه این بچه ها رو میخواد خواب کنه، گرسنه هستن، تشنه هستن، خسته هستن، و بالاخره روی خاک اینها رو گرسنه و تشنه و بیشام خوابو. فزه خادمه میگوید وقتی که زینب دلش از بچه ها فارغ شد، دیدم نشسته بنا کرد نماز شب بخوانه. عزیزانم، اگر زینب حکومت بر دلها دارد، اگر حسین حکومت بر دلها دارد، برای خاطر همین چیزهاست. ان للحسین حرارتا فی قلوب الناس لن یبرد ابدا. میگه بعد نماز شب به زینب گفتم بیبی جون زینب، ندیده بودم نماز شب و نشسته بخونی، چرا نماز شب و نشسته خوندی؟ گم میخواستم ایستاده بخوانم، اما زانوهام تاب ایستادن نداشت. بله حق داغ ششت و برادر، اون روز عاشورا و شب عاشورا، این بچه های یتیم و این لشکر درنده اومدن پشت دروازه کوفه ای که چند سال قبل زینب حکومت می کرده، فردا از اول صبح تا عصر زینب تو بازار نگاه داشتن، خیلی مشکل. زینب مظلومه رو با عیال ابی عبدالله الحسین سر این کوچه سر اون خیابون نگاه می داشتن و تا عصر زینب به منزل رسید. لذا همون شب زینب رو آوردن مجلس ابن زیاد. مجلس خیلی ناراحت کننده است، علاوه بر این که مجلس مجلس عیاشگری است، بوی قضا همه مجلس رو گرفته. این بچه ها دو سه روز قضا نخوردن، شاید این بچه ها نگاه به این جلسه می کنن، اما مهمتر از همه برای بچه ها و مخصوصا برای زینب این که زینب رو در جلسه نامحرم آوردن. نامحرم اطراف جلسه رو گرفته، زینب مظلومه وسط جلسه ایستاده، عیال ابی عبدالله وسط جلسه ایستاده، از همه بالاتر زینب نگاه میکنه میبینه سر بریده برادرش در مقابل ابن زیاد زینب مظلومه دیگه تاب ایستادن نداره. میداند اگر بنشیند ابن زیاد بهش تسارت میکند، این رو میدانه. زینب عالمه، زینب فهمیده، این رو میدانه. اما مثلی که زانوها لرزید
دیگه نتوانست روی پا بایستد، لذا نشست رو زمین. برای اینکه این صحنه رو نبینه، برای اینکه نامحرم کمتر چشمش به حجم بدن او بیفته، برای اینکه لااقل سر بریده برادرش رو در مقابل دشمن نبینه. دیگه نمیگم نبایدم شما بگید که این نانزی با سر بریده ابی عبدالله چه میگفت، چه کرد. اینها رو نبینه. ابن زیاد متوجه شد زینب نشست، بزا میخواد یه نمکی به زخم دل بریزد، میخواد یه زخم زبانی به زینب بزنه. گفت این زن که بود نشست جوابش ندادن. دفعه دوم و سوم یه زنی جواب داد. این زن میخواد تحریک عاطفه کنه برای اینکه شاید ابن زیاد رو ساکت کنه، لذا گفت که ابن زیاد این خواهر حسین زینبه، این که نشست اینه. یعنی ابن زیاد اگه نشست برای این نبوده که بخواد بی احترامی به تو بکنه، آخه سر بریده یه برادرش در مقابل توست، نمیتونه سر بریده یه برادر رو ببینه. اما خدا نکند کسی قساوت دل داشته باشد، خدا نکند کسی درنده باشد. به جای این که تحریک عاطفه‌اش بشه، یه دفعه رو کرد به زینب، گفت زینب الحمدلله که برادرتو کشتم، الحمدلله که شما را اسیر کردم و با این حالات در مجلس من آمده اید. برای پیروزی عزیزان در جبهه چند مرتبه این آیه رو بخوانید. اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعاه و یکشف السوء. خدا به عزت و جلالت قسمت می دهیم، خدا به امام دهم امام هادی قسمت می دهیم، صفات انسانیت، حالت تنبه، توفیق وظیفه شناسی و عمل کردن به وظیفه، توفیق علمی که نافع برای اسلام باشد به همه ما عنایت فرما. خدایا به عزت و جلالت رفع گرفتاری از همه مسلمان ها بفرما. حوائج همه مسلمان ها رو مخصوصا منظورین اهل مجلس ما عنایت فرما. خدا به امام هادی قسمت بیدهیم دردهای جامعه ما، دردهای بیدرمان ما، مریضهای اسلام، معلولین و مجروحین ما، اجر جزیل و شفای عاجل عنایت بفرما. خدایا به عزت و جلالت این آتش جنگ رو هرچه زودتر بر نفع اسلام، بر نفع انقلاب خاموش فرما. این انقلاب و رهبر عظیم و شأن انقلاب، افراد در جبهه جنگ، سرحدهای ما این ایران در پناه حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف از همه آفات و بلیات حفظ فرما. خدا به عزت و جلالت دست ما را در دنیا و آخرت از دامان اهل بیت کوتاه مفرما. لعجل اللهم فی فرج مولانا.